ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون از هر گوشه و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید و به این مجله شبانگاهی ما چهارشنبه 9 مهر ماه سال 1399 خورشیدی است و برابر است با 30 ماه سپتامبر سال 2020 میلادی. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهی میکنم با آنچه که همکارانم براتون تهیه کردن و اصد البته که در صف نخست خبرهاست و نخستین همکار بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. به گفته شورای عالی کار، نرخ حداقلی سبد معیشت در کشور از 7,500,000 تومان در مرداد ماه به نزدیک 8,000,000 تومان در شهریور رسیده است. نرخ سبد متوسط بیانگر کمترین هزینه های زندگی در سراسر کشور جز در تهران و کلان شهرها گزارش شده است. این در حالی است که سبد معیشت در اسفند سال پیش 4,940,000 تومان اعلام شده بود که در طول 6 ماه 3,000,000 تومان معادل 60% افزایش یافته است. گزارش های پراکنده و متعدد از افزایش قیمت ها و هزینه زندگی نشان می دهد که این رقم با واقعیت زندگی مردم در ایران فاصله چشمگیری دارد. اخیراً بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران خط فقر را برای خانوار 4 نفره 10,000,000 تومان اعلام کرد و گفت نیمی از جمعیت کشور در فقر مطلق به سر می‌برند. معاون وزیر بهداشت از عدم برخورد جدی با ناقضان پروتکل‌های بهداشتی انتقاد کرده است. به گفته ایرج حریرچی در کشورهای اروپایی و حتی همسایه ایران برای کسانی که ماسک نمیزنند جریمه های چند صد دلاری در نظر گرفته شده است. وی تاکید کرد که برخی کشورها نیز جریمه های چند ده هزار دلاری برای کسانی که با وجود کرونا از منزل خارج می شوند در نظر گرفتند. پیشتر رئیس جمهوری اسلامی با اشاره به کاهش 50% رعایت پروتکل های بهداشتی از وضع مقررات سختگیرانه جدی برای برخورد با ناقضان پروتکل های بهداشتی اطلاع داده بود. شرکت رویال داچل از بستن 9000 شغل تا پایان سال 2022 میلادی به دلیل کاهش تقاضای نفت در پی واگیری ویروس کرونا اطلاع داده است. آن شرکت بریتانیایی هلندی در 3 ماهه اول سال جاری میلادی شاهد 46% کاهش درآمد بود و در 3 ماهه دوم این کاهش درآمد به 82% رسید. در ماه ژوئن شرکت بریتیش پترولیوم نیز به دلیل کاهش تقاضا و کاهش قیمت نفت به حدود 10,000 شغل پایان داد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز از اظهارات نخست وزیر اسرائیل در سازمان ملل به شدت انتقاد کرد. بنیامین نتانیاهو روز گذشته در مجمع عمومی ملل متحد پیش بینی کرد که جمهوری اسلامی تا چند ماه آتی اورانیوم غنی شده کافی برای ساخت چندین بمب اتمی خواهد داشت. نتانیاهو با اشاره به انبار مهمات حزب الله در یکی از محلات مسکونی بیروت به ساکنان آن هشدار داد که جمهوری اسلامی امنیت آنها را به خطر می‌اندازد و باید بخواهند که آن انبارها برچیده شود. سعید خطیب‌زاده در جواب به این اظهارات اسرائیل را بزرگترین تهدید جهانی برای صلح و امنیت عنوان کرد و اظهار داشت که آن اظهارات توهم و دروغ است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدیم و اما گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از تازه ترین ها در مورد شیوع گسترده کرونا در ایران آگاه می شویم. پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی جنبه‌های اقتصادی گوناگونی نیز داشت.
بدون تردید آنچه را که شاهزاده رضا پهلوی گفتند روشنبینی آفرین برانگیزی است. البته به نظر من کافی نیست، مسائل دیگری هم هست باید بدان اشاره بشود، اما این آغاز نوین و استواری است برای رویکرد درست اقتصادی.
حداقل هزینه‌های زندگی در طول 6 ماه گذشته دست کم حدود 3 میلیون تومان در ایران افزایش یافته است.
من شخصا به این نتیجه رسیدم که سوء مدیریت اقتصادی در ایران بالاترین نقش رو داره. کرونا و تحریم هم اضافه کنیم، اینا در واقع عوارض بسیار کوچکی هستن که از بیرون نازل میشن به اقتصاد واقعا زمین کرده، اینا علت بیماری نیستن.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. با افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در کشور و قرمز شدن وضعیت همه شهرهای کشور، بسیاری از مسئولان در استانها از وضعیت وخیم شهرهایشان خبر می‌دهند و از همه بدتر تهران در وضعیت سیاه است و بیماران اورژانسی پشت در بیمارستان‌ها مانده‌اند. کیانوش فرید همکارم با ما روی خط تلفن از طریق خط تلفن همراهه. کیانوش، آخرین خبرها درباره کرونا چیست؟ و به شما سلام می‌کنیم و به مجله شبانگاهی خوش آمدید.
سلام به تو الهه و همه کسانی که صدای من رو میشنون. وزارت بهداشت اعلام کرد امروز که تعداد مبتلایان به کرونا از 3500 نفر عبور کرده. این در حالیه که به گفته مینو مخرز عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا 30-40% بیماری ها گزارش در واقع نمیشه، چون اون معتقده که سازمان جهانی بهداشت آمار رو زمانی قبول میکنه که PCR مثبت باشه و مثبت کاذب کمه، اما 30-40% تست های منفی کاذبن. به همین دلیل اون معتقده که اصلا 30-40% این بیماران وارد این آمار نمیشن. قاسم جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت رو داریم امروز که صحبت میکنه. اون میگه با اینکه شیوع ویروس کرونا در ایران روند سینوسی داشته، از ابتدای این شیوع ویروس در ایران نه تنها ضعفی در ساختارش ایجاد نشده، بلکه احتمال سرایت و قدرت بیمارزاییش حتی بیشتر شده. معتقده برای کنترل مقابله با شیوع ویروس کرونا در هیچ کشوری تاکنون هیچ چیز به جز استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، در واقع اقدام دیگری صورت نگرفته و او هم از در واقع مردم میخواد که در واقع این کار را انجام بدن و تاکید میکنه که هنوز مشخص نشده که در روند شیوع، کنترل و قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا توی ایران خودشون کجای کار هستن. و اشاره میکنه به کودکان، میگه مهمترین حلقه انتقال ویروس کرونا و تعطیلی کسب و کار جز آخرین تصمیم گیری ها برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و در واقع تلاش برای قطع زنجیره. خب این در حالی الهی که هشدار نسبت به افزایش ورودی کودکان کرونایی به بیمارستان هم همزمان با بازگشای مدارس در واقع بالا رفته بود و حتی درگیر شدن برخی از کودکان کرونایی رو داریم که میگن به سندروم MESC در واقع مبتلا میشن که گرفتاری زیادیه براشون، گاهی تا 20 روز باید در بیمارستان بستری بشن. و از اون طرف جامعه پزشکی معتقده که باید به صورت کلی مدارس الان بسته بشه به دلیل خطر در واقع ابتلا به کرونا. اما این در حالتیه که معاون وزیر بهداشت با اینکه خودش میگه جان باختگان بچه‌ها یا دانش آموزا تا الان حداقل 200 نفر جان خودشون رو از دست دادن که تازه این آمارم رسمی نیست و صحتش قابل تایید نیست، وزیر آموزش پرورش هنوز اینو قبول نکرده و بر حضوری بودن کلاس ها اصرار میکنه. از اون طرف امروز رئیس ستاد مقابله با کرونا در واقع آقای دکتر زالین از افزایش چشمگیر موارد مرگ و میر به ویژه در تهران میگه و میگه در صورت عدم اعمال محدودیت های جدی در استان شرایط تکان دهنده ای پیش روی خودمون خواهیم داشت و میخواد که این اعمال محدودیت ها هر چه زودتر واقعا شروع بشه، برای اینکه وضع رو دیگه نمیتونن کنترل کنن. و ادامه میده که هر گونه تأخیر میتونه شرایط رو از اینی هم که هست بحرانی تر بکنه.
کیانوش، سازمان نظام پرستاری امروز بیانیه منتشر کرده که در اون نوشته رفتارهای خودسرانه بعضی از مقامات در مرگ و میر ناشی از کرونا موثر بوده. جزئیات بیشتر رو از خودت بشنویم.
بیانیه، بله، امروز سازمان نظام پرستاری همونطور که تو گفتی یک بیانیه منتشر کرده، بیانیه بالا بلندی الهه. در ابتدای این بیانیه تشریح میکنه وضعیت و مشکلات جامعه پرستاری رو، از مردم خطاب به مردم در ابتداش که میگه رعایت کنید پروتکل ها رو به دلیل اینکه در واقع ماجرا داره نفسگیر میشه، و از طرفی بخشی از این بیانیه در واقع درخواستشون از مسئولان. در بیانیه اومده اگرچه که طاقت زیاد و صبرمون بیاندازه است، اما جانمون رو در دست گرفتیم، فدای دست، فدای نفس‌های مردم می‌کنید، اما اشاره می‌کنی که ما تعدادمون کمه، در مجموع 110,000 پرستار، حدود 20,000 نفر تا کنون به ویروس کرونا مبتلا شدن. در این شرایط صبر میگه بالغ بر 5,000 نفر در واقع به علت ابتلا به کرونا از گردونه خدمت خارج شدن و 50 نفر از بهترین پرستارا توی این راه جان خودشون رو از دست دادن. و نکته جالب این بیانیه در واقع نکته قابل تأملش خطاب به مسئولانه که میگه واقعا در بیمارستان ها و دانشگاه های علوم پزشکی چه خبره؟ دانشگاه های چون گیلان، مازندران، اهواز، کردستان چه میکنن؟ تا کی بناست زحمت تمام مسئولان کشور در سطح چند دانشگاه به باد بره و حوادثی مثل مشهد و اصفهان و بابل اتفاق بیفته؟ چرا برخی مسئولان میانی یا عملیاتی در سطح دانشگاه یا بیمارستان ها که با اعمال سلیقه شخصی نه تنها زحمات مقامات بلندپایه رو دارن هدر میدن، بلکه باعث بی‌انگیزگی میشن؟ چرا با اینها برخورد در واقع قاطعانه نمیشه؟ و بیشک این رفتارهای خودسرانه در واقع باعث مرگ و میر ناشی از کرونا و تأثیر میذاره. و میگه که چرا اولویت های تعریف شده در دانشگاه علوم پزشکی با اولویت های خود وزارت بهداشت و سطوح بالاتر همراستا نیست، و چرا با وجود بیش از 7,000 میلیارد تومان، چیزی که پرستارا میگن ما خودمون در جریانیم، توزیع شده در دانشگاه ها، همچنان پرستارها هیچ حقوق دریافت نمی کنن و هیچ مزایایی ندارن.
کیانوش، سپاسگزارم. همکارم کیانوش فرید ما رو از آخرین خبرها در مورد گسترش گسترده ویروس کرونا در ایران قرار داد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
روز دوشنبه شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ویدیویی به مردم ایران که از آن به عنوان پیمان نوین یاد کرد، خواستار همبستگی تمامی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی شد و گفت این نظام اصلاح پذیر نیست. این پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی بخشای اقتصادی هم در اون مد نظر قرار گرفته بود. و اما پیمان نوین واکنش از جمله احمد نوریان، سخنگوی ناجا، رو در ایران به دنبال داشته. او گفت که پیام امت اسلامی به دشمن این است که پهلوی مرد. رادیو فردا درباره بخش‌های اقتصادی این پیام و واکنش احمد نوریان، دیدگاه جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی و اقتصاددان در فرانسه را جویا شده است.
آنچه را که شاهزاده رضا پهلوی گفتند برای نخستین بار یک بحث جدی از سوی اپوزیسیون مطرح می شد و به ویژه راهکارهای بنیادین می داد که از حد شعار فراتر می رفت و یک نمونه های در رفت از این شرایط بحران و ارائه می داد. بدیهی است که سخنگوی نظام به این مسئله برخورد کردند و صحبتهای آقای پهلوی رو حرف مرده اشاره کردند. اما اون چیزی که شگفت انگیز می آمد گفتن میخواهند برای ما بحران ساختگی ایجاد بکنن. این در حالی است که هر روز چند گزارش رسمی از خود نظام ولایی منتشر میشود در مورد دشواری وضع. آخرین سندی که من دیدم از سوی خود نظام منتشر شده بود، کشور ما رو در 3 کشور که فلاکت بدترین وضع در این کشورها دارد به همراه ونزوئلا و کره شمالی مطرح کرد. این سند رسمی خود نظام است. یادآوری میکنم فلاکت یعنی گرانی از یک سو و بیکاری از سوی دیگر.
آقای اسدی، شاهزاده رضا پهلوی در اونجا که پیمان نوین خواند به 5 اصل و همچنین 5 نهاد اقتصادی اشاره کرده. این اصول و این نهادها برای ایران تا چه حد قابل دسترسی هستند؟
ببینید، بحث بر سر این نیست که برای ایران قابل دسترسی هستند یا نیستند. اولا حتما هستند، منتها مسئله مهمتر این است برای برون رفت از این شرایط اقتصادی چاره ای نیست که کشور ما همخوان این 5 نهاد بشود. من به سرعت بگویم، 1-5 نهاد میگوید اقتصاد یک کشور باید به لحاظ مالی شفاف باشد و پولشویی و پول خلاف در اون نفوذ نکرده باشد. خب اگر این نباشه کسی با کشور معامله نمیکنه. یکی دیگر میگوید، یکی از بزرگترین این نهادها، مفیدترینشون این هست که آشتی میدهد سرمایه گذاری خارجی رو با مسائل بنیانی یک کشور، مثلا انرژی های پاک شونده، مثل زیستبوم، مثل مسئله آبیاری و اینها. خب کسی نمیتونه با این مخالف باشه. یک دیگه مسئله بودجه هست که تمام شهروندان از اون بهترین استفاده رو ببرن و ناشفاف نباشد، مثل الان که عمدتاً در یک مقاله من اینو نوشتم ورود بیش از 20 نهاد ولایی برای تبلیغات پول میگیرن که معلوم نیست سودش به چه کسی میرسد. سازمان دیگه‌ای که شاهزاده بدان اشاره کردن در مورد حل دعوا بین کشورها و شرکت‌ها هست خارج از دادگاه‌های رسمی. خب این هم یک مزیت بسیار زیادی دارد و از هزینه‌ها و بایگانی خلاف جلوگیری می‌کنه. برای کشور ما که این همه مشکل الان با شرکت‌ها و کشورهای خارجی دارد، این هم بسیار مفید است. در نتیجه آنچرا که ایشان گفتند به نظر من البته کافی نیست، اما بسیار اشاره درست، متین، استواری است که می‌تواند یک آغاز کاری باشد و اصلا نباید فکر کرد که ایران می‌تواند یا نمی‌تواند. ایران باید از این راه برود. اگر شما از من بپرسید آیا ایرانی میتواند مثلا در مورد آموزش فناوری‌های اطلاعاتی موفق بشود یا نشود، خواهم گفت بدون این راه نجاتی نیست.
آقای اسدی، شاهزاده رضا پهلوی ایران رو با کشورهای بالتیک مقایسه کرد و برخی از تحلیلگران به این نکته تاختند و گفتند که ایران در سوغل جیشی ترین منطقه قرار گرفته و قابل مقایسه با کشورهای بالتیک نیست. شما روشنبینی شاهزاده رضا پهلوی رو در بخش اقتصادی پیمان نوین چگونه میبینید؟
ببینید، روشنبینی شاهزاده در این مورد آفرین برانگیز است، هرچند که کافی نیست، میتواند شروع خوبی باشد. آنجای آفرین برانگیز است که بحث نظری دارند، بحث تئوریک میکنند در این مورد. ولی من لزومی نمیدیدم که اشاره بشود به کشورهای بالتیک به 2 دلیل. یکی این که وقتی شما یک بحث نظری میکنید، مثلا میگویید یک اقتصادی باید شفاف باشد، خب چرا مثال بالتیک رو میارید؟ این باید در آمریکا هم شفاف باشه، در آفریقا هم باشه، در چین هم باشه، در تایلند هم باشه. اگرم میخوان یه مقایسه‌ای بکنن، ما کشورهای مشابه ایران بیشتر داریم تا کشورهای بالتیک. به نظر من لزومی نداشت به کشورهای بالتیک اشاره بکنن، مگر منظورشون این بوده باشه که این کشورهایی که وضعیت بسیار دشواری داشتن در پی همخوانی با این نهادهایی که عنوان کردن، وضعیتشون به سرعت بهتر شد. البته چنین شد، ولی خب هر کشور دیگه هم غیر از بالتیک بود چنین کرده است. آن کشورهایی هم که مشکل ندارند و نداشتند به این دلیل که زودتر از بالتیک همخوان این نهادهای بین‌المللی شده بودند. بدون تردید آنچه را که شاهزاده رضا پهلوی گفتند روشنبینی آفرین برانگیزی است در مورد مسئله اقتصادی، چنان که شهر اشرف تا کنون در مورد مسئله اقتصادی بدین دقت صحبت نشده بود که شد. و دوم اینه که اون رو همخوان دموکراسی و آزادی گفتن، این هم نکته مثبتی است. البته به نظر من کافی نیست، مسائل دیگری هم هست باید بدان اشاره بشود، اما این آغاز نوین و استواری است برای رویکرد درست اقتصادی.
از جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه، می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در 6 ماه گذشته نرخ حداقلی سبد معیشت 3 میلیون تومان افزایش یافته است. به گفته شورای عالی کار، نرخ حداقلی سبد معیشت در ایران از 7,500,000 تومان در مرداد ماه به نزدیک به 8 میلیون تومان در شهریور رسید. این در حالیه که سبد معیشت در اسفند 98 4,940,000 تومان بود که در طول 6 ماه 3 میلیون تومان معادل 60% افزایش یافته. گزارش‌های پراکنده و متعدد از افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی نشان می‌دهد که این رقم با واقعیت زندگی مردم فاصله چشمگیری دارد. اخیراً بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران خط فقر را برای خانواده 4 نفره 10 میلیون تومان اعلام کرد و گفت که نیمی از جمعیت کشور در فقر مطلق به سر می‌برند. بشنویم از حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، که با رادیو فردا در این باره گفتگو کرده.
ببینید، تورم رقم رسمی اعلام شده در ایران در حدود 32%، در حالی که رقم واقعی با این تطبیق نمی کنه. این رقم رسمی اعلام شده از دو شکل خالی نیست، یا عدد سازی می کنن و یا دستکاری می کنن در اون تبدی که تورم رو اندازه می گیره. یعنی بستین که شما کدوم کالاها رو، کدوم گروه ها رو انتخاب بکنید در سبد بگذارید، خب تغییر قیمت ها فرق می کنه. ولی یک مفهوم دیگری داریم به معنی تورم مؤثر، یعنی تورمی که در معیشت مردم این اکاس پیدا میکنه. من شاخص نمونه‌ای که خودم میسازم برای سنجش تورم مؤثر، تورم رو تا کنون تا اینجای سال بالای 50-60% نشون میده. و اگر شما دونه دونه به اقلام برید، برخی از اقلام 200%، 300% قیمتشون افزایش پیدا کرده. مجموعی ما رو بسرید، وقتی میگیم تورم معیشت، یعنی این که شما مثلا با 20 قلم، 30 قلم، 40 قلم کالاست که صحبتون رو رنگین میکنید، زندگی میکنید باش، اینها رو بگیرید، روی هم رفته تورم بسیار بسیار رقمش بالاست و در نتیجه این 3 میلیون تومان رو به عنوان متوسط باید گرفت که حداقل معیشت در تهران در حدود 5 میلیون اعلام شده رسمی، در حالی که به صورت غیر رسمی 9 میلیون 10 میلیون برآورد میشه. به این ترتیب خیلی از جمعیت کشور به حد زیر فقر میتونن سقوط بکنن.
آقای منصور، افزایش هزینه‌های زندگی به درجه‌ای رسیده که حالا دولت و مجلس رو به فکر تهیه کالابرگ انداخته که بتونن بخشی از کالاهای اساسی خانواده‌ها رو تأمین کنن. شما تصور می‌کنید با توجه به اینکه کالابرگ چیزیه که در زمان جنگ ایران و عراق رواج داشت، وضعیت اقتصادی جامعه رو چگونه می‌بینید و چگونه آینده‌ای براش متصور هستید؟
ملاحظه بفرمید، توسل به کوپن یا کالابرگ اعلام شکست خوردن بازاره. یعنی بازار که سازوکار توزیع اجناس، کالاها و خدماته، او شکست خورده. حالا چرا شکست میخوره بحث دیگری است، ولی اینکه بستگی به ساختارهای بازار داره و در ایران این ساختارها معمولاً به شدت، عموماً در سطح عمده، به شدت حالت انحصاری و مافیایی دارن. در نتیجه مردم نمیتونن با قیمتهای موجود خرید کنن. ناگزیر دولت میاد این رو به صورت کالابرگ یا به صورت کوپن میخواد توزیع کنه. اینجا هم مثلا اینه که این کالای کوپنی چگونه خرید میشن، کجا میان، چه کسانی این کارا رو میکنن. معمولا در اون دوران جنگ دستگاه دولتی این کارو میکرد و با ارز ارزان قیمت این کارو انجام میداد. امروز قرار باشه که دوباره با این ارز موجود حتی کالابرگ توزیع کنن، قیمتش بالا خواهد بود. ولی ناگزیر در اینجا دولت توجه به این خواهد داشت که حقوقهای متوسط، دستمزد چقدره، در اون حد قیمت‌ها رو تنظیم کنه و لزوماً به این معنا نیست که فروش کالابرگی برای توزیع کننده سود داشته باشه، ممکنه ضرر داشته باشه، ولی این عملاً برای حفظ امنیت جامعه است که انجام میده.
آقای منصور، مسلماً عواملی چون کرونا و تحریم‌ها در آنچه که الان بر اقتصاد ایران میره سهیم هستند و دخیل. اما شما تا چه اندازه تصور می‌کنید که بی‌کفایتی مسئولان ممکنه که دلیل این باشه، یا فساد مالی سیستماتیک در ایران، هزینه‌های عظیمی که جمهوری اسلامی برای فعالیت‌های نظامی و هسته‌ایش خرج می‌کنه؟ اگر به تمام اینها نگاهی بیندازید، تصور می‌کنید که کدام از اینها بیشترین تأثیر رو بر اقتصاد شکست خورده ایران داره؟
ببینید، اگر بخوایم واقعا درجه بندی بکنیم، من شخصا به این نتیجه رسیدم که سوء مدیریت اقتصادی در ایران در کلانترین سطحش این بالاترین نقش رو داره. یعنی توزیع مالکیت در ایران، مالکیت در دست ولی فقیه و در دست دولت و نهادهای انحصاری و سپاهی، به این ترتیب بازارها نیز در اختیار اینها قرار گرفته. به این اضافه بفرمید ارزهای با قیمتهای مصنوعی رو که این را هم اونایی که سود ازش میبرند دمادستگاههای قدرتمند مسلطند. در نتیجه علت اساسی زمینگیر شدن اقتصاد ایران متعلق بودن این حدود 60% اقتصاد ایران به ولایت، بعد در قرار گرفتن بیش از 80% اون در بودجه دولت، و بعد سازوکارهای بسیار ناکارآمدی نظیر بانکداری اسلامی و نظاری اینا همه اقتصاد ایران رو زمینگیر کرده. روی این قضایه شما کرونا و تحریم هم اضافه کنید، اینا در واقع عوارض بسیار کوچکی هستن که از بیرون نازل میشن به اقتصاد واقعا زمینگیر و بیمار، ولی اینا علت بیماری نیستن.
در 6 ماه گذشته نرخ حداقلی سبد معیشت 3 میلیون تومان در ایران افزایش یافته است. از حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا میشنیدیم.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
و سپاسگزاریم که با ما همراهید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در سخنان خود خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گروه حزب الله لبنان را متهم کرد که یک انبار راکت در قلب منطقه مسکونی در بیروت دارد، اتهامی که حزب الله لبنان البته آن را رد کرده است. این گفته های نتانیاهو کمتر از 2 ماه پس از انفجار مهیب به بیروت مطرح می شود که حدود 200 کشته بر جای گذارد، خسارات مالی سنگینی به بار آورد و صحنه سیاسی لبنان را به التهاب کشاند. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر جهان عرب، درباره سخنان بنیامین نتانیاهو و بحران سیاسی در لبنان با رادیو فردا گفتگو کرده است.
اون چیزی که قبل از هر چیز باید در نظر گرفت این است که در دعوای نتانیاهو و حزب الله دولت غائبه. چرا این نکته از همه چیز مهمتره؟ به خاطر اینکه بالاخره حالا آقای نتانیاهو یک ادعایی کرده، حزب الله هم مثلا تکذیب کرده، در صحبت‌های آقای نصرالله شنیدیم که تکذیب شده. بسیار خوب، حالا دولت کجاست؟ یعنی انگار دولتی وجود نداره. اما در واقع در لبنان چون با یک نادولت مواجهیم، امکان راستی آزمایی سخنان آقای نتانیاهو بسیار دشوار میشه. چرا میگم با یک نادولت مواجهیم؟ به خاطر اینکه اگر قرار باشه همسایه یک کشوری ادعایی درباره اتفاقی در اون کشور بکنه، دولت امکان رسیدگی نداشته باشه، توان مهار میلیشیای مسلح در اون کشور رو نداشته باشه که اینجا حزب الله مرادمون، در عرصه مدیریت کشور توان اداره و مهار فساد رو نداشته باشه، عملا یک نادولته. و چون یک نادولته، ما امکان راستی آزمایی ادعای آقای نتانیاهو رو اگر نگم نداریم بسیار با مشکل مواجهیم در ارزیابی این ادعا. من تصور نمی کنم که تا مطبوعات و یک گروه مستقل حقیقت‌یاب این ادعاها رو بررسی نکنه ما بتونیم به یک داوری برسیم. ما از راه دور می بینیم که 2 تا جریان در نقاط مختلفی همدیگر رو متهم می کنن. قبلا دیدیم که آقای نصرالله هم متهم کرده بود که انبار پر از مواد منفجره با آسیب‌های بسیار پردامنه اگر منفجر بشه در حیفا وجود داره، در اسرائیل وجود داره. خب این ادعاها رو قبلا آقای نصرالله هم علیه آقای نتانیاهو مطرح کرده. آقای نتانیاهو اگر چنین اتفاقی در بندر بیروت نمی‌افتاد باز هم چی حرفی می‌زد؟ قاعدتا نه، چون حالا وقت شده و بهترین وقت برای بازی در معرکه میان خودش و حزب الله، حالا اومده این ادعا رو مطرح کرده. البته ما دیدیم سابقه ای رو که آقای نتانیاهو درباره ایران گفته بود و در مجامع جهانی تایید شد و در راستی آزمایی تایید شد. در این معرکه هم همینه، یعنی باید یک ناظر بین المللی بیاد وسط ماجرا و از همه مهمتر دولتی که غایبه بیاد در رأس این نظارت قرار بگیره تا میزان صداقت این مدعا مشخص بشه. و چنین کاری هم بسیار حیاتی و ضروری و فوریه، چون اگر دیر بشه حیات لبنانی ها در معرض خطره. اولین اتفاقی که باید بیفته این هست که لبنانی ها خودشون یک تعبیری دارن درباره حزب الله، میگن دویلتون تجاه الدوله، یعنی یک دولت کوچکی در مقابل یک دولت رسمی شناخته شده. چرا من ابتدا از حزب الله نام میبرم؟ میگم اولین مشکل باید حل بشه، به خاطر اینکه در یک اتفاق نانوشته به هر حال دیدیم که گروه‌های مختلف لبنانی نقش فرانسه رو در حل مشکل پذیرفتن. حالا ریشه‌های تاریخی داره، مناسبات سیاسی و اقتصادی در جریان و واسطه‌گری که همیشه فرانسه میان لبنان و دنیا داشته در روزهای سخت. خب یک اتفاق نانوشته وجود داره، همین فرانسه که طرحی داده برای حل مشکل لبنان، آقای رئیس جمهورش اومده گفته که یکی از مشکلات اصلی حزب الله، البته دیگران هم نقش داشته. در چنین وضعیتی اول باید مشکل حزب الله حل بشه، یعنی نباید دولت کوچک باشه در مقابل یک دولت رسمی. ما دو تا دولت تو لبنان نداریم، ما یه دولت داریم در لبنان. یک ارتش باید داشته باشه، ارتشی که مسلح باشه زیر نظر دولت و با اجازه دولت عمل بکنه. در چنین وضعیتی اول این مشکل باید حل بشه تا به یک پارچگی برسه لبنان. قاعدتا اینجا طرح فرانسوی به نظر میرسه که جامع ترین طرحی است که تا به حال برای حل مشکل لبنان ارائه شده، ضمن اینکه البته لبنانی ها راه چاره دیگری ندارن جز تن دادن به همین طرح.
از محمد جواد اکبرین، تحلیلگر جهان عرب، میشنیدید. عزیزان بریم و در همین رابطه یک گزارش خبری از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه 8 مهر در مجمع عمومی سازمان ملل گروه حزب الله لبنان را متهم کرد که یک انبار راکت در قلب منطقه‌ای مسکونی در بیروت دارد. بنیامین نتانیاهو در این سخنرانی ادعا کرد که انبار مخفی راکتی حزب الله دقیقاً کنار تأسیسات گاز بیروت و احاطه شده در میان خانه‌های مسکونی است. نخست وزیر اسرائیل سپس به ساکنان منطقه جناح بیروت توصیه کرد که همین الان دست به اعتراض بزنند، چون به گفته ای وی اگر انبار راکت منفجر شود یک فاجعه دیگر مانند انفجار بیروت رخ می‌دهد. انفجار 2750 تن ماده نیترات آمونیوم در لنگرگاه بیروت که روز 14 مرداد امسال به وقوع پیوست، 190 کشته، هزاران تن زخمی و ده ها هزار بی خانمان بر جای گذاشت و به نیمی از پایتخت لبنان به شدت آسیب رساند. آقای نتانیاهو اظهار داشت کشورش قصد بدی درباره محله جناح بیروت ندارد، بلکه به گفته وی این ایران است که مردم لبنان را شدیداً به خطر می‌اندازد و ساکنان باید خطر را درک کرده و بخواهند که این انبارها برچیده شود. وی گفت که حزب الله کشور و مردم لبنان را به گوشت دم توپ مبدل کرده، ولی باید این رویه را متوقف کند. سخنان نخست وزیر اسرائیل در شرایطی بیان می شود که صحنه سیاسی لبنان بعد از انفجار تابستان هنوز به شدت ملتهب است و مصطفی ادیب نیز که به سمت نخست وزیری منصوب شده بود روز 5 مهر از تشکیل دولت شانه خالی کرد. سخنان آقای نتانیاهو را اما حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان به سرعت تکذیب کرد و آن را تلاشی برای تحریک ملت لبنان علیه حزب الله دانست. آقای نصرالله همچنین گفت این امکان را فراهم می‌آورد تا نمایندگان رسانه‌ها از محلی که نخست وزیر اسرائیل آن را انبار راکتی حزب الله نامیده بازدید کنند تا ادعای کذب او ثابت شود. نخست وزیر اسرائیل در ادامه سخنرانی خود ابراز اطمینان کرد که تهران به دنبال سلاح هسته‌ای است و گفت اسرائیل به دوستان خود و اروپایی‌ها گفته که با این امر مقابله خواهد کرد، اما شورای امنیت هیچ کاری نکرده است. این نخستین بار نیست که دولت اسرائیل از تریبون نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل برای آنچه افشای رازهای برنامه هسته‌ای ایران و برنامه‌های مخفی حزب الله می‌نامد استفاده کرده و خواهان اقدام سازمان ملل و شورای امنیت علیه آنها می‌شود. ایران نیز در طول سال‌ها اتهام تلاش برای ساخت بمب اتمی را رد کرده و بر حرام بودن ساخت این نوع از سلاح کشتار همگانی بر اساس فتوای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرده است. سخنرانی امسال بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل به دلیل برگزاری 75th دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دوران همه‌گیری ویروس کرونا، مانند نطق سایر رهبران جهانی از پیش ضبط شده بود و در نشست مجازی این مجمع پخش شد.
از شاهین بشیری می‌شنیدیم. بریم از شما بشنویم.
آقای روحانی، مسبب این بدبختی ها و این گرونی ها و این بیچارگی که سر مردم اومده مسبب شما آخونده هستید. آدرس غلط ندین چه، همه آدرسو میدونن که خود جمهوری اسلامی مسبب بشه نه آمریکا. آمریکا رو اتفاقا مردم خیلی هم دوست دارن.
در جواب آقای روحانی که میگه هر کی میخواد لم به فرس آدرس میده واشنگتن آمریکا رو به ما نشون میده کاخ سفید، میخواستم آدرس دقیقش رو من بهش بگم که تهران کاخ سیاه بیت رهبریه.
آقای خامنه ای، غیر از اونهای عده‌ای کمی که اطرافت هستن، اکثریت مردم 90% مردم با شما نیستن و حرفهای بد به شما میزنن. چرا شما به سر عقل نمی آیید و به راه راست هدایت نمی شوید؟
بعد از 41 سال که علما و فضلا و آیت الله و دانشمندان و حوزویان مملکت دارن اداره میکنن، کارمون افتاده به این که مثل عجزه شروع کنیم به نفرین ناله. این زن سال خورده پیری که کاری ازش ساخته نیست، فقط مش به سینش میزنه نفرین میکنه، بیایم کاخ سفید نفرین کنیم. من میخوام بهشون بگم این نفرین ها همه باد هواست و بارون نمیاد به دعای یک نفری که قدیما میگفتن به دعای گربه سیاه. خب حالا باید چه کرد واقعا؟ خب نفرین کردیم، چه گیرمون میاد؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
درگیری ها در منطقه ناگورنو قره‌باغ یا قره‌باغ اولیا 4 روز خودش رو هم پشت سر گذاشت، با هزاران کشته نظامی و غیر نظامی و بدون چشم‌اندازی برای انجام مذاکره. جزئیات بیشتر رو از همکارم سمیرا قرائی بشنویم.
ناگورنو قره‌باغ از روز یک شنبه شاهد درگیری‌های نظامی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بوده. درگیری‌هایی که نظامیان دو کشور آغاز کردند، اما قربانیان بی‌گناهش روستاییانند که در مجاورت این منطقه زندگی می‌کنند. آمار کشته شدگان غیر نظامی در این درگیری‌ها که روز 4 خود را پشت سر گذاشت، مؤید این نکته است. قره‌باغ مکانی متفاوت است، در جمهوری آذربایجان واقع شده، اما کنترل آن به دست ارامنه است و کمترین تحرکی میتواند آتش ملی گرایی و وطن پرستی زیر خاکستر را زنده کند. رئیس جمهوری آذربایجان از پایان اشغال بگوید و ارمنستان نیز وعده جنگی تمام عیار را بدهد. این درگیری ها با سخنهای کشورهای خارجی نیز دستخوش تحولات میشوند، نظیر ترکیه که در روزهای اخیر حمایت شدید خود از جمهوری آذربایجان را اعلام کرده. ترکیه باز هم نظیر صدهای پیش در درگیری میان ترک‌ها و ارامنه جای سابقش در تاریخ ایستاده است. اما فرانسه روز چهارشنبه مواضع ترکیه را محکوم کرد و از این کشور خواست تا دست از تحریک جمهوری آذربایجان بردارد. ترکیه میگوید حامی نیروهای آذری است تا بخش تحت کنترل ارامنه را به گفته این کشور تسخیر کنند. درگیری‌های تازه پیش آمده به حدی شدت یافته که پای مناطق دیگر در دو کشور را نیز به میان کشیده. باکو در وضعیت جنگی به سر می‌برد و هزاران نظامی از هر دو کشور تنها طی 4 جان باختند. فرانسه این روزها حساسیت بیشتری به اختلافات نشان داده. رئیس جمهوری این کشور روز 3 اعلام کرد که با رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در مورد جمهوری آذربایجان و ارمنستان گفتگو خواهد کرد. این 3 گروهی را به نام گروه مینسک هدایت می‌کنند و امید دارند تا بتوانند میان دو کشور از طریق این گروه میانجیگری کنند. به رغم این امید، هم جمهوری آذربایجان و هم ارمنستان روز 3 امکان هر مذاکره‌ای را رد کردند. در این میان نیز کارشناسان بر این گمانند که روسیه سمت ارمنستان بایستد. چندی پیش اعلام شد که روسیه از خاک ایران و آذربایجان شرقی برای انتقال سلاح و مهمات به ارمنستان استفاده کرده. جمهوری اسلامی این مسئله را به کل تکذیب می‌کند. با این همه روسیه هنوز مثل ترکیه به شکل علنی وارد درگیری‌های کلامی نشده و جانبداری نکرده است. این درگیری‌ها برای جمهوری اسلامی ایران نیز اهمیت دارند. نارامی‌ها در دو کشور همسایه در شمال غربی ایران می‌تواند برای جمهوری اسلامی هم تبعات سیاسی داشته باشد و هم آسیب به خطوط انتقال نفت و گاز. قره‌باغ دهه هاست که داغ دارد، از دوران شوروی و تصمیم ژوزف استالین در چگونه رسیدگی نقشه‌بندی جمهوری فدرال دموکراتیک قفقاز جنوبی تا به امروز درگیری‌ها بر سر 4500 کیلومتر زمین ادامه داشته و خون هزاران تن برای پیوستن این منطقه به ارمنستان یا ماندنش در قلب جمهوری آذربایجان بر خاک ریخته است.
از همکارم سمیرا قرایی میشنیدیم و نوبت میرسد به برنامه ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
فعال مدنی 34 ساله‌ای که عاشق طبیعت است و در همین زمینه به تحصیلاتش ادامه داد تا به محیط زیست، به بقای این کره سبز، تنها زیستگاه انسان کمک کند. اما حالا به دلیل همون فعالیت ها زندانی است، به جرمی ناکرده. نیلوفر بیانی که نام او به عنوان یکی از متهمان پرونده فعالان محیط زیست رسانه ای شد، سالها خارج از ایران زندگی می کرد. او دانش آموخته رشته محیط زیست از دانشگاه مکگیل کاناداست و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بیولوژی حفاظت از دانشگاه کلمبیا در نیویورک. پس از پایان تحصیلاتش 5 سال با برنامه محیط زیست سازمان ملل در شهر ژنو سوئیس همکاری کرد و در سال 96 تصمیم گرفت به ایران بازگردد تا در زادگاهش به فعالیت‌های محیط زیستی خود ادامه دهد. او اردیبهشت سال 96 همکاری خود را با مؤسسه میراث حیات وحش پارسیان آغاز کرد، مؤسسه‌ای که همه پژوهش‌ها و فعالیت‌هایش در راستای کمک به حفظ محیط زیست و جلوگیری از نابودی گونه‌های در خطر انقراض بود و همچنین گسترش آگاهی‌های عمومی درباره ضرورت حفاظت از طبیعت و حیات وحش ایران. 6 ماه بعد نیلوفر بیانی در 4 بهمن سال 96 توسط مأمورین اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. بازداشتی که آغاز ماه‌ها انفرادی و صدها ساعت بازجویی بود. 8 ماه تحمل شرایطی طاقت فرسا در سلول انفرادی بدون وکیل، بی امکان ملاقات و 1200 ساعت بازجویی‌های نفسگیر در بند امنیتی 2 الف زندان اوین. این شرح مختصری است از آنچه در روزهای بازداشت موقت بر نیلوفر بیانی گذشت، اما شرح مفصلتر را او بعدها در نامه‌های سرگشاده مکتوب کرد. تهدید به اعدام، شلاق یا تزریق آمپول فلج کننده، بازجویی‌های 12 ساعته در حالت ایستاده یا در حال چرخیدن با چشم بند، تکرار توهین‌های جنسی از سوی بازجو و تهدید به بازداشت و شکنجه پدر و مادر 70 سالش. اینها برخی از مواردی است که این فعال محیط زیست در نامه‌هایش آنها را مستند کرده است. اما روایت تلخ شکنجه‌ها و آزارهای روانی که نیلوفر بیانی آنها را متحمل شده بود در میان مقام‌های قضایی ایران گوش شنوایی نیافت. بازجوها و شکنجه‌گران این قصه غمگین تکراری همچنان از مسئولیت قضایی برخوردارند. و پس از پایان آن کابوس چند ماهه انفرادی و بازجویی و شکنجه، 10 سال زندان حکم سنگینی بود که ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برای نیلوفر بیانی صادر کرد به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم، اتهام‌هایی که او می‌گوید کاملاً بی اساس است. حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر تایید شد و به این ترتیب بازداشت موقت نیلوفر بیانی به اجرای حکم 10 سالش پیوند خورد تا این کارشناس محیط زیست که با انگیزه کمک به حیات وحش ایران به زادگاهش بازگشته بود، 1 دهه از زندگیش پشت دیوارهای بلند زندان اوین سپری شود.
شما شنونده خوب رادیو فردا خاموش نمونید. هر آنچه را که مد نظر دارید با دیگر شنوندگان ما در میان بگذارید. 00420221122113 شب و روز در اختیار شماست و صدای شما را به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان میرسونه. عزیزان، پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه استوار و سربلند.